بخش 46.
در نیمه های دهه 60 کنسولگری مصر در داکار مهمانی شامی را در ساختمان کنسولگری برگزار کرد و تعدادی از نمایندگان کشورها را به آن دعوت کرده بود. این مهمانی به مناسبت بزرگداشت انقلاب 23 ژوئیه برگزار شد و تعداد زیادی از مسئولان سنگالی و تعدادی از تجار سرشناس نیز حضور داشتند و سلیم ابوفاده نیز از آنان بود. از آنجا که در سنگال زبانهای متعددی رایج است که هر یک به تعدادی از قبایل خاص اختصاص دارد، زبان اصلی رایج در سنگال فرانسوی است. در آن شب در سالن پذیرایی کنسول مصر و تعدادی از مهمانان از جمله سلیم ابوفاده درباره انقلاب 23 ژوئیه و جمال عبدالناصر با یکدیگر سخن گفتند. صحبت‌ها سرشار از دوستی بود، ولی ناگهان سلیم با صدایی که همه حاضران شنیدند گفت:
جناب کنسول، آیا میدونید که ناپسندترین کاری که رئیس جمهور عبدالناصر کرد چی بود؟
ناگهان سکوت همه را در بر گرفت. کنسول مصر لبخندی محافظه‌کارانه زد و احساس کرد نشانه بحران در راه است. هنوز خاطره جدا شدن سوریه از مصر از ذهنها نرفته بود. کنسول به سمت سلیم برگشت و گفت:
نمیدونستم جناب رئیس جمهور کارای ناپسندم داره.
سلیم با همان صدای واضح و رسا گفت:
عبدالناصر در اعماق من احساس تلخ وابسته بودن رو زنده کرد.
کنسول فوراً مقصود این مرد بسیار زیرک را دریافت و با لهجه مصری به او پاسخ داد:
این مسئله مهمی نیست جناب سلیم.
آن شب صحبت‌ها در همینجا پایان گرفت و دیگر کنسول پس از آن با سلیم ابوفاده تماس نگرفت. اما صحبت‌ها پس از حدود 3 ماه دوباره آغاز شد و آن هم زمانی که جوانی پرشور و پرحماسه به داکار مسافرت کرد و نامه ویژه را از طرف رئیس جمهور جمال عبدالناصر برای آقای سلیم ابوفاده به همراه آورده بود. در نامه آمده بود:
اگر جمال عبدالناصر احساس تلخ وابسته بودن را در درونش زنده کرده است، پس این احساس تلختر هم خواهد شد اگر از استقلال و یک پارچگیمان حمایت نکنیم.
جوان برای گفتگو آمده بود، اما این مسئله سلیم را کاملا براشفته بود. در برابر جوان به خروش آمد و با لهجه شامی خود گفت که آماده است با تمام توان و با تمام دارایی برای رفع این وابستگی هزینه کند، اما فقط به یک شرط. جوان خندید و گفت:
رئیس جمهورم یه شرط داره.
سلیم با زبان فرانسه پرسید:
رئیس جمهور چه شرطی داره؟
این که هیچ اقدامی هرچند ناچیز علیه سنگال انجام ندی.
وقتی ندیم هاشم در فرودگاه داکار از هواپیما پیاده شد، عینک آفتابی تیره‌ای به چشم داشت و بیشتر از 20 دقیقه در فرودگاه نماند. حضور شخص سلیم ابوفاده برای استقبال از او کافی بود تا همه درها برای او باز شود. تمام تشریفات ظرف چند دقیقه انجام شد و 2 چمدان بدون هیچ گونه بازدیدی به ماشین لوکس سلیم که شخصا پشت فرمانش نشسته بود منتقل شد. ندیم هاشم در راه فرودگاه تا هتل از او پرسید:
چه خبر برادر سلیم؟
بی خبری. منم میخوام بدونم ظرف این 2 هفته چه اتفاقی توی داکار افتاده.
ماشین سلیم ابوفاده جلوی در هتل ایستاد. خدمتکاران هتل به سرعت به سمت آنان آمدند و 2 چمدان را با خود بردند. مرد مهمان خود را تا داخل هتل همراهی کرد و در آنجا نیز کارکنان هتل به گرمی از او استقبال کردند. مهندس سلیمان عبدالبر محمود همچنان عینک آفتابی تیره‌ای را که از فرودگاه روی چشمش بود به چشم داشت. سلیم در هتل ماند تا تمام اقدامات لازم انجام شود و سپس با مهندس ارشد خود به گرمی خداحافظی کرد و او را تنها گذاشت تا دوباره شب به هنگام شام در رستوران هتل یکدیگر را ببینند. همه چیز طبیعی به نظر می رسید، حتی به نظر 2 مرد همراه هم که اطراف ورودی هتل پرسه می زدند. یکی از آن 2 مهمان هتل بود، ولی دیگری را هیچ کس نمی دانست که برای چه به آنجا آمده است. همه چیز کاملا طبیعی بود جز این که مهندس سلیمان عبدالبر محمود که به اتاق خودش در هتل رفت، ندیم هاشم نبود و آن 2 چمدانی که خدمتکاران هتل با خود بالا بردند، چمدان‌های هاشم نبود. مهندس سلیمان عبدالبر محمود که به همراه سلیم ابو فوده به هتل آمد، صاحب همون چهره بود که ندیم در هواپیما به دنبالش میگشت و کاملا شبیه او بود و یک دست دیگر از لباسهای او را پوشیده بود و دو چمدان دیگر شبیه چمدانهای ندیم بود که پر از لباس و کتابهای مهندسی بود و 48 ساعت پیش به داکار رسیده بودند. اما ندیم هاشم در آن زمان داخل ماشینی نشسته بود که جاده را به سرعت به سمت یکی از مناطق داکار در می نوردید. این سومین ماشینی بود که پس از پیاده شدن از ماشین سلیم سوار آن می شد. در کنار او جوانی بود که در نهایت سکوت رانندگی می کرد. هوا گرم و درجه رطوبت بالا بود. ندیم کتو کراواتش را درآورد، آستینهایش را بالا زد و یقه پیراهنش را باز کرد. ماشین هنوز به منطقه مورد نظر نرسیده بود که وارد یک خیابان فرعی و سپس متوقف شد. جوان از ماشین پیاده شد و در کاپوت ماشین را بالا زد و آن را بررسی کرد. او در واقع موتور را بررسی نمی کرد، بلکه با چشمانی مانند چشم عقاب که هیچ چیز از آن پنهان نمی ماند، جاده پشت سر و کسانی را که پیرامونش بودند بررسی کرد. جاده خالی و آرامش مطلق حکم فرما بود. در خیابان‌های این منطقه فرانسوی‌ها و لبنانی‌ها بزرگترین اقلیت‌های خارجی سنگال ساکن بودند و بسیاری از ساختمان‌های آن را سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای دیگر و برخی شهروندان ثروتمند اشغال کرده بودند. خیابان‌ها کاملاً خالی از آبر بودند. جوان یک دقیقه و چند ثانیه آرام در جای خود ماند. ندیم هاشم هم دیگر تسلیم این آرامش شده بود که یک مگس بزرگ از پنجره ماشین وارد شد و به دور سرش وزوز کنان چرخید و پس از چند بار دور زدن از پنجره دیگر خارج شد. جوان دیگر مطمئن شده بود، برای همین در کابوت را بست، درون ماشین نشست و آرام حرکت کرد. ماشین جلوی یک ویلای کوچک ایستاد. جوان و ندیم پس از آن که به دقت اطراف را نگاه کردند از ماشین پیاده شدند. جوان به سمت ویلا رفت و دوباره در ویلا را کوبید و سپس یک بار زنگ زد. در را باز کرد و کنار رفت تا او داخل شد. اولین کسی که از او استقبال کرد شخص پاشا بود.